الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وزده الجور لشگر عقل عدل است و ضد آن جور است. یعنی هر کس به اندازه‌ای که عدل رو در ابعاد مختلف حاکم کند به عقل نزدیک است، و به همون اندازه هر کس از عدل جدا بشه به جور و ظلم نزدیک است. که بحث به حمدالله تا حدی روشن شد که بحث عدل یه بحث وسیع تر از بحثی است که در حد مسائل اقتصادی باشد. عرض شد مقام پیامبر صلوات الله علیه و آله مقام عدل است. خود صراط مستقیم عدل است، یعنی هر کس به اندازه ای که قوای خودش را، میلهای خودش رو از افراط و تفریط آزاد کند در عدل است. وقتی در عدل است در صراط است، وقتی در صراط است طی مسافت می کند و به مقصد که بهش دست می رسد. یکی از دانشمندان اروپایی است که مکتب است در واقع شخص نیست، آقای رنگنون، یه نکته خوبی را مطرح میکنه. میگه که یکی از علتهایی که اسلام رو من پذیرفتم، یه مسیحی بسیار بسیار باسواد، شرق شناس، غرب شناس، سرخ پوست شناس، تمام مکاتب دینی دنیا را خوب خوب میشناسه. حالا برای این که ببینین عظمت اسلام رو عرض میکنم، این اسو شاگردش پروفسور شوان، اینا راجع به سرخ پوستا که چیز نوشتن، بهترین کتاب که سرخ پوستا پوز میدن اونیه که این دوتا برای سرخ پوستا نوشتن. بهترین کتابی که برای شناخت بودا نوشتن کتابیه که اینا نوشتن. بد نیست بدونین که برای اسلام هم همینطوره. یعنی کتاب شناخت اسلام شوان از بهترین کتاب‌های دنیاست، تو غرب به خصوص. اینا مسلمون شدن بعد از اینکه این مکتب رو بررسی کردن. وقتی یه جمله ای داره رنگنو، میگه که از عجایب است که خود اسلام نیز در محلی ظهور کرده است که در بین جغرافیای افراط و تفریط شرق و غرب است. یعنی ادیان ابراهیمی منظور است دیگه. شما ببینید شرق که خورشید طلوع میکنه و نور است و اینا، بیشتر مکاتب بودایی و این حرف هاست که یه جنبه فردگرایی داره. غرب که خورشید طلوع میکنه بیشتر یه جنبه خودنمایی داره، مثلا این اوریانی جنس فرهنگ غرب است. خود اوریانی، خود رو از باطن بیرون آوردن. مثلا شیطفقه مثلا در شرق کافراش هم لخت و پتی نیستن، مثلا دیگه در شرق مثلا در بودا غیر، وقتی که الانه دیگه همه جا غرب و شرق قاطی شده است، عرض جغرافیایی یه زمانی تطبیق میکردست با افکار. حالا از موضوعمون ترسیم خارج بشیم. ایشون میگه که عجیبه که اسلام الانه هم محلن در محل تعادل بین شرق و غرب است، هم مقامن در مقام تعادل قوای انسانی است. چرا؟ یهود موجود عجیب حسی شده است، مسیحی موجود عجیب یه بودی شده است، یعنی یه مسیحی واقعی مومن الان هیچ اجتماع رو و حرکت های اجتماعی رو جزء دین نمیدونه، دینش جداست، مسائل اجتماعیش جداست. تنها دینی که الان دین است، درست دینی است که بین شرق و غرب جغرافیایی هم حتی قرار گرفته است و ادله خوبی که داره برای اسلامی شدن خودش و اسلام دین تعادل است. بحثای گذشته ما رو رسون به اینجا که به هر صورت تعادل از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر است و خیلی سخته که آدم در تعادل باشد، که بحثش گذشت تکرار نمی کنیم. فصل سوم یعنی صفحه 153 کتاب امام رحمت الله علیه بحثی رو باز می کنن در تحصیل فضیلت عدالت. میگن خب حالا ما چه کار کنیم حالا که مشخص شد که انسان باید در تعادل باشه تا سیر بکنه، ما چه کار کنیم؟ من هم دلم میخواد این بحث رو دیگه تمامش کنم، همم که نمیدونم عزیزان به عظمت این مسئله که ما گاهی چون در تعادل نیستیم واقعا جلو نمیریم، یعنی این روح ما سیر نداره، مشغوله. مثلا ببینید بعضیا مشغوله مثلا فقط ظاهر نمازشونه، خب دیدیندم که اینا اصلا تو نمازشون سیر نداره. بعضیا همچی مثلا باطنی میخوام بشن که اصلا دیگه این که آقا باید 17 رکعت نماز خون، نافله خون، باید ظاهر نماز رو حفظ کرد، آدابش رو حفظ کرد، اینا هم از اینوری بخوام بیفتن که نه دیگه آقا ما همیشه قلبمون با خداست. خب خودتون میدونید که اینا آخرشون سرشون به شیطنت باز میشه. این تعادل تو یه مثال فقط، حالا من نمونه آوردم، باز میام سر بقیه مثال. یعنی عموماً انسان به اندازه ای که در تعادل سیر دارد، همینطور که تو این مثال دیدید اون که فقط ظاهر الفاظ بگیرد هیچ جا نرفته است، فقط گرفتار لام و ساد و سین شده است که امام فرمودن اینا حیله شیطان است. اون ورش هم همین طوره است، یعنی اگه کسی خواست خیلی حالا عارف بشه و صوفی بشه ظاهر حفظ نکنه. ببینید نمونهش چند تا خودتون سراغ دارین، آدمایی که خواستن باطنی باشند و ظاهر حفظ نکنن به یه زشتی های دوچارشن که اصلا من روم نمیشه بگم چه کارای زشتی. یکی از رئیس فرقه های مهم صوفیه دو سه سال پیش متوجهم با یه دختر 6 ساله که دختره چندین سال در شوک بود، خدا لعنتت کنه داخل. ببینید همینه دیگه، آدم یعنی سوء زن ببرید اگه کسی خیلی خواست باطنی بشه که آقا ما از ظاهر گذشته ما، اینا همون شیطان است که همونجا که ما رو به ظاهر مشغول میکنه یه جور به باطن مشغول میکنه. یه چیز عجیبی است این که تعادل فقط سیر است، افراط و تفرید، و سخته که آدم خودشو در تعادل نگه داره. امام میفرمان که خب ما چی کار کنیم که تو تعادل باشیم؟ آدم گاهی دیدین حواسش جمع نیست، یه هم میبیند که پول دوست و تجملی و اینجوری شد، حالا بخواد پشت کند به پول، خب یه همین از این ورشه تو مشغولش کنه، همش فقرش گرفتارش کرده است. خب فقر یعنی یه جوری که آدم فقیریش رو خودش اراده کنه همونقدر شیطانی است که زیاد خواهی و تجمل و اینجوریش رو خودش اراده کنه. این که میگن فقط یه کاری کنین در مسیر بندگی بمونین و در همون موتن به پای تعادلتون از دست ندین. من رو اصل قضیه نمیخوام بحث کنم، من میخوام رو این مورد حتما شما دقت داشته باشین که نمیرید دیگه، سیر نیست، دل به منزلهای معنوی نمیرسه، جای نرفته است. بعد 30 سال 20 سال عبادت افراطی یا تفریطی میدونید همونجا اولش است، هیچی گیرش نیومده است. این تا چیزی گیر آدم نیاد که مزه نمی کنه عبادت، تا خدای چیزی به آدم نده. ما بچمون هم که بخوایم ببریم یه جایی باید یه دو تا آب نبات شوری بهش بدیم تا دنش آب واکنه بیا دنبال ما. خدا اگه 4 تا آب نبات شوری به ما نده ما ول میکنیم این راه را. خب اون آب نبات شوری میخواد به ما بده ولی ما اصلا تو راه نیستیم، یعنی اصلا ما دنبال اون راه نیستیم که آب نبات توش باشه. مزه عبادات لازمه اینه که سالک با دلگرمی سیر کنه. برای اینکه این مزه بیاد همون تعادل نیازه. امام میفرماند که خوب حالا که مشخص شد تعدیل قوای نفسانی کمال انسانی است، بعضیا خوب قصه ندارد که بعضیا میخوان خیلی مؤمن بشن اما انگار مثلا به ناس فکر نکنن، تعقل نکنن، خوب نرن بشینن شاگردی دین بکنن. اگه براشون مثلا راجب اخلاق گفتی خوب میشینن، اما اگه راجب عقاید گفتی چرت میزنن. خب این که نیخ سره این آدم به خطره. اگه بهش بگو آقا دروغ نگو، حسود نباش، گوش میده، خوشش میاد. اما حالا بیای بگو آقا ملائکه اصلا یعنی چه، قیامت یعنی چه، یخته فکر، جایی که فکر میبره این دیگه خسته میشه، وقتی حال میبره این هستش، این خطر بالاخره تهدیدش میکنه، نمیشه که، عکسش بدتر. یکی مثلا تو مسائل استدلالی ها اینا خیلی متبهره، در مسائل اخلاقی و تهذیب نفس و اینا نه اصلا وقت نمیذاره. اینا آخرش کارا به جای باریک میکشونه، اون نتیجه را نمیگیریم، شیطون میقاپد نتایج را. میفرمان این کمال انسانی در جوانی خیلی راحت تر پیش میاد، جمله خودشون نیست، و این در اوایل جوانی که نور فطرت مقهور نشده و صفای نفس از دست نرفته و اخلاق فاسد رسوخ نکرده آسان تر است. خب ببینید شما حالا همه التفات دارن، ما عموما ما تو این سنا فقط ادامه جوانیمون رو میتونیم بدیم با یه کمی بالا پا. نکه جوانی رو خیلی انسان بتونه خوب نگه داره، جوان خوب جوانی است که هم در فکر هم در اخلاق خودش رو پا نگه داره. این وقت پیریش ادامه جوانیشه، خیلی راحت تر میتونه در این تعادل قرار بگیره. بعد یه مثال خیلی خوبی میزنن، میگن چطوری است که شما خودتون تجربه کردین که چیزایی در پیری برای ما میماند و فراموشی از بینش نمیره که در جوانی گیر آورده. میگه خوب تا اخلاقیاتم همینطور است، اخلاقیات هم همینطوره. اون صفات متعادلی که در جوانی در شخصیت خودمون محکم کردیم اینا تو پیری هم از دست نمیره، یعنی محکم شده است، پا برجا شده. برای همین باید تا میشه به فردا واگذار نکرد. شاید این جملهشون دیگه کامل کنه. بعد اینجاست که میفرمان پدر و مادرها تا اونجا که میتونن باید یه کار کنن. این تربیت در جوانی بالاخره تثبیت بشه، کار میبرد، ولی بالاخره تذکر تا اونجا که میشه یه تنگناهای متوسط که نه خیلی خشن باشه نه خیلی عنان گسیخته باشه، بالاخره باید جاده درست کرد برای جوان تا تو این جاده بره. حالا این جاده رو حالا میگید که یه کمی کجش کنیم، ما یه کمی کجش میکنیم دوباره میایم تو جاده اصلی. یعنی باید آخرش این جاده بمانه. اینجاست که گاهی سختگیریایی که سختگیریایی باشد که تنفر در نفس جوان ایجاد نکنه خوب است. تسختگیری‌های شیرین حالا مثال میزنید، گاهی خب فرق نمی‌کنه بچه ها ما با شما، معلومه است که باباها علل قاعده بیشتر غر میزنن به بچه هاشون. حالا بچه ها گاهی پسرها و دخترها شبهه براشون میشه که آخه چرا بابا این هی غر میزنه، مثلا هر کاری میکنیم مثلا میریم یک کارمون رو نشون بدیم دوباره میریم که بازم ایراد میگیره. یه تذکری بهشون بدین بد نیست که بابا جان پدر همیشه راه‌های نرفته را جلو بچهش میبینه، عموما مادر راه‌های رفته بچهش را میبینه. خب میبینید الحمدلله بچهش خیلی عقب بوده، حالا تا اینجا اومده است، بیاد قربونت برم چقدر خوبی. باباه اینا میبینه اما نه این همه راه این باید بره. بنابراین آنی که بچه رفته ها را میاد به رخ باباش بکشه، باباش نرفته ها را میاد میگه خب بابا چرا این کار را نکرده، بعدم این کار را باید بکنه. اینه که گاهی بچه ها اصلا شبهه میشه براشون که چرا این بابا ما به ماهی غور میزنه، فکر بکنه مثلا یواشش ما اصلا بعدمون میاد. باید براشون روشن کرد که بابا جون ما راه‌های نرفته ای تو را میبینیم، ما میدونیم تو این راه برای باید بری، دلمون میخواد بری، ما ایرادمون ایراد از سر اینه که میدونیم این راه‌ها را تو باید بری. اون که بهت میگون باریکلا باریکلا به جهت راه‌های رفته مادرت خوبه، ما من باید باریکلا بگم به جهت راه‌های رفته، اما راه‌های نرفته را ما می‌بینیم، ما می‌بینیم که این راه را تو باید بری. پس ایراد ما را ایراده کسی ببین که دلسوز تو است، به زبانی باید بهشون حالی کرد که افق‌ها را باید بتونی تو بری، جاده برات باید تعیین کنیم. خیلی که نمیشه تو هرز برد وقتت، بعد این جاده ها نرفته میماند، بعد یه جا می‌خوریم. از موضوع خارج میشیم. منظورم رو این نکته است که تعادل در جوانی که میفرمان همینه است، باید ما یه کار کنیم تا اونجایی که وسعمون است این تعادل رو ایجاد کنیم. و حتماًم باید که رفته ها دست نرفته ها رو بگیرن، نرفته ها که نمیتونن دست نرفته ها رو بگیرن. حالا خب شما حساب کنین 100 تا گوش چقدر میبینه؟ صد هزاران گوش ها گر صف زنند جمله محتاجان چشم روشن. رفته ها باید دست نرفته رو بگن، بگن مثلا آقا جوان باید جوان هدایت کنه. خب دو تاشون نرفتن، حرفا چیه؟ دیدم تو این را تابلو نوشته است جوان را با جوان درج کنیم، مثلا این لغت به اصطلاح ما توتولوژیه، مثلا بی خوده، مثلا گربه گربه است، من نمیده جوان را با جوان درج کنیم. آقا جوان را باید ببینیم چه راهی را رفته است نسبت به کسی که راه شناس است، و راههایی که نرفته است رو هم ببینیم. البته روش تربیتی باید گرم و جدی باشد، نه بی تفاوت. بعضی ها مثلا میگن حالا برای اینکه جوان ها بدشون نیاد اینا بگن باری کلا فقط شما خوبید، خوبی که دیگه جدی نیست، این مسخره کردن این بیچاره است، این پس بعد بدبخت میشه. گرم و جدی یعنی شیرین، گرم، با نشاط برخورد مثبت باشه، اما جدی باشه. بگم بابا تعارف نداریم، شما خیلی راه را باید برید، چی نشستین اینجا با هی فقط به هم نمره 20 میدیم که نه آقا دیگه ما جوونی، ما خوب، ما دورم دور جووناست. خیلی حالا دور جووناست، حالا برای اینکه برن به مقصدهای متعالیشون برسند، یا اصلا یه کاری کنیم مقصدهای متعالی یادشون بره. خب بدبختشون کردیم، چه خونریست که ما بینا بگیم دوره جوانی امکان انسجام شخصیت بیشتر است. حالا اگه ما این امکانا بهش ندیم، بهش تذکر ندیم که بابا جون تو حالا میتونی یه خورده خودت جمع کنی، این دیگه بعد بیچاره واقعا نمیتونه. شما خودتون ببینید پیرمردا پیرزنایی که رو جوانیشون وقت نگذاشتن. خود دقت کنید واقعا دیگه نمیتونن کاری بکنن. از همینجا بترسید که ما و مگه حالا یه کاری نکنیم واقعا بد نمیتونیم. یعنی الان مثلا یه آدم 70-80 ساله نمیتونه، نه اینکه نخواد، نمیتونه. حالا دیگه مثال خیلی نزنیم. خب پس معلومه که تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فوتی از پای خواهی زد به سر. یعنی تا میتونیم جوونی، هرچی میتونیم. یعنی ما اگه میتونیم این برنامه های تعادل دار زندگیمونا از همه حالا مشخص کنیم، از جزئی ترینش که میگه هرچی میخوایم باید بخوایم متعادل کنیم خواستمونا، خیلی سخت میشه دادم 70-80 ساله نتونه دیگه بگه آخه خب زنه حسابی، مرده حسابی، آخه تو نه دیگه معده‌شا داری نه پاشا داری نه هنوزم هرچی دلت بخواد میخوای بخوای، که نمیشه. که تو باید برنامه داده باشی به خودت که حالا در سن 70-80 سالگی هرچی بخوای نیست، هرچی عاقلانه است باید بخوای، هرچی عاقلانه نیست نخوای. من کاری به زن و پیر زن و پیر مردان نمیخوام دعواشون کنید، اونا دیگه کارشون خیلی مشکل شده، خدا اونا دعوا کنید که یهو به این روز میفتید و دیگه هم هیچ کار نمیتونید. بنابراین تا میتونیم جوانیم دیگه. میفرماد در ایام جوانی اراده و تصمیم انسان جوان است و اصلاح برای انسان آسان تر است، هرچند تا انسان در دنیا هست امکان تغییر هست. بحثم نباید غفلت از بالاخره همین حالا بنده اگه میتونم بعضی صفاتم رو تغییر بدم دیگه بشینم تغییر بدم به تعادل برسونم. حالا مثال دیگه نزنیم. بعد جالبه میفرمون خیلی خوب، حالا اومد ما تو دنیا شما دلت خواست یه سری چیزا رو تغییر بدی ولی نشد. دیدین چطوری مثلا آدم میگه که حتی تو دنیا آدم میگه که من دیگه از این به بعد اینجوری فکر میکنم، اینجوری بیدار میشم، اینجوری غذا میخورم، اینجوری حرف میزنم، اینجوری نگاه میکنم. شما نمیدونم برادون پیش میرسی نگاهی نگاه ستمدون زده است، نگاه بیش از حد، حرف بیش از حد. آقا من نیم ساعت میتونستم این مسئله رو بگم، چرا یک ساعت و نیم طولش دادم؟ خب حالا اومدیم بعد یه مرتبه نیم مثلا سردون درد گیره، این سر دیدین چقدر جالب است، این سر درده قشنگ بعد از این سردرده تو دل سردرد اگه بیدار باشید، رو این مثال بیدار باشید، این سردرد مال بی خود حرف زدن یک ساعت بیش از نیم ساعت، قشنگ دو سه روز همچی کنترل میکنه خودنه که هر چقدر باید حرف بزنید حرف بزنید. بعد از دو سه روزتون میشه. پس این درد خوب بود یا بد بود؟ به یه شک خوب بود، به این شکل که شما بیدارید علت سردرده افراط حرافی کردن است. حالا تو برزخ همین بلا رو به لطف خدا سری با میاره، هر چی بدی کرده ادبمون میکنن، عذاب قبر و برزخ برای کسی که دلش بیداره وسیله تعادل است. دوباره مثالی که زدم التفات داری؟ چطوری آدم وقتی بی جا مثال پرخوری را مثلا یکی یه غذایی را ترمزش میبرد هر وقت نشسته از پلش، خب این وقتی ترمزش برد و پرخوری کرد بندن انگار کسل شد، قلبش دیگه معنویت نداره، مریض شد، این تنبیه ها میگه نه دیگه، دیگه نمیخوره. اتفاقا 7-8 بارم همچه که میارن اون تنبیه یادش است نمیخوره، تعادلی در ازای این تنبیه بهش دست میده. مثلا چون دلش بیداره، یه آدم دیوونه نهانی هم که خورد و مریض شد میره دکترا، دوباره میاد میگه آقا دکتر یه کاری کنم که من هی میخورم مریض نشم، اونا که ما کاریش نداریم، که اونا عذاب قبر قیامت آدمش نمیکنه و اون بحثش جداست. ولی مؤمن تا نور فطرتش خاموش نشده از طریق عذاب قبر تنبیهش میکنن تا انشاءالله به تعادل برسد، کارش به جهنم نکشد. حالا صبر کن، حالا اگه بیش از اینا گیجه است، مومن نور فطرتش خاموش نشده ولی تنبیه برزخ کمش است، قیامت جهنم بر همین گذاشتن. مؤمنا در جهنم عذاب میدن تا به تعادل برسد، به خلد عذاب نکشد، مخلد نشد تو عذاب. اینه که عذاب دنیایی، عذاب قیامتی برزخی و عذاب قیامتی برا مؤمن برای به تعادل رسیدن است. یه نکته خیلی خوبی است، بخونم هم متنش رو بعدن بحثش بمونه برابر. میفرماند که در قبر و قیامت فشارها برای کسانی که نور فطرت و ایمان آنها محفوظ است رفع موانع سعادت میشود. شما میخواین سعادت، سعادت در اثر عدالت شخصیت است، این عذاب عدالت شخصیت میاره، آدم میتونه به بهش بره، تا بلکه امر به عذاب سخت جهنم منتهی نشود و در جهنم نیز عذاب و عذابها وارد کنند، بلکه طلای خالص فطرت الهی که لایق دار کرامت هست پیدا شود. یعنی پس در یک کلمه ما به همون اندازه که تعادلمون رو تو این دنیا شل بگیریم عذاب میبینیم، اما خودتون میدونین که اون عذاب خیلی سخت تر است. اینجا آقا آدم با یه خورده سخت کشیدن، سختی کشیدن خیلی جمع میشه و نتیجه میگه، اونجا برش عذاب میزنن، اینجا ما خودمون یه مقداری افراط و تفریط ها دفع میکنیم، این خیلی بهتره. ولی بالاخره تهش همین است که مؤمن تا به تعادل نرسد شایسته بهش نمیشه، بهش جای تعادل است، افراط و تفریط باید شخصیتش نداشته شد. همینجاست که بعضیا همین حالا والله تو بهشتند، همین حالا تو بهشتند، مثلا بهش مالشونه، اینان که تونستن خیلی خودشون رو در تعادل قرار بدن. باز دوباره تأکید کنیم، تعادل گفتن دا، نه افراد نه تفرید، و این بسیار سخت است. خدایا به حق پیامبر و آل پیامبر ما رو از کسانی قرار بده که همین حالا در تعادلی که موجب وصل به پیامبر میشه قرار بگیریم. صلی الله علی محمد و آل محمد.